سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم حلول سال جدید رو و حلول ماه مبارک رمضان رو که تقارن اینها رو به خیر میگیریم و حمل بر خیر میکنیم که انشاءالله این سال مثل اون سالی باشه که سالی که نکوست از بهارش پیداست. قبل از ورود به بحث عذرخواهی بکنم بابت گرفتگی صدا، انشالله که خیلی شما را اذیت نکنه و منم تا اونجایی که این صدای خسته کشید عرض میکنم. اگه دیدم دیگه نمیشه انشالله ادامه بحث رو میزنیم در شبهای بعد اگر که حیاتی باقی بود. قبل از ورود به بحث دو سه تا نکته رو عرض بکنم. اول اینکه خیلی خوشحالم که این توفیق رفیق شد که در شبهای ماه مبارک رمضان در کنار هم باشیم. حضرت رضا سلام الله علیه می‌فرمایند که اگر در یک مجلسی ذکر ما شد، اسم ما رو بردن، از ما یاد کردن، اون مجلس عامل احیاء قلب میشه، یعنی دل رو زنده میکنه. در اون روزی که مردم از مردگی دلهاشون در عذابن، اینکه مجلسی برپا میشه درش قال صادقی، قال الباقری، قال الرضایی گفته میشه، این قلب رو زنده میکنه. حالا اینکه ماه مبارک رمضانه و تو این فضا خداوند توفیق داده ما دور هم جمع بشیم و پای فرمایشات اهل بیت بشینیم، این خیلی جای خوشحالی داره و خداوند متعال رو شاکرم بابت این توفیق. نکته دوم، تشکر میکنم خالصانه از دستاندرکاران برنامه، برادران و خواهران عزیزی که زحمت کشتن بر آماده سازی و تو این شبهای طولانی هم ما همچنان خدمتشون زحمت خواهیم داد و همچنین از صاحب البیت آقای حاج کریمی و خانواده محترمشون که ما این سی شب بالاخره مهمان اونها هستیم و زحمت میدیم. انشاءالله که خدا از همه دستاندرکاران و میزبان محترم و همه شرکت کنندگان به احسن وجه قبول بفرماید انشاءالله. نکته سوم، محور بس به این معنا که از کجا و از کدوم سفره میخواییم استفاده بکنیم این شبها. خب یه چند سالی هست که توفیق داریم بس معراج و سعاده رو با هم مرور میکنیم. قبل از ماه مبارک که به ذهنم زد که برای ماه مبارک یه فکری بکنیم و مقدمات رو بچه ها شروع کردند و هماهنگی ها و اینها رو به ذهنم رسید تنبعی بدیم و امسال سر دو تا سفره باشیم، هم سفره 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه، هم معراج سعاده مرحوم نراقی. از این جهت این دوتا رو به صورت همزمان و ممزوج عرض میکنم. این هم که چرا بریم سراغ مباحث اخلاقی، بنده به خودم نگاه میکنم میبینم بیش از هر چیز و پیش از هر چیز به اخلاق نیاز دارم و خیلی از گرفتاری ها و مشکلاتی که ما داریم امثال بنده در ساعت خدمت شما بزرگوار نمیشه مال اخلاقه. از غضب گرفته تا حسد، تا ریا، تا عجبی که بخواییم بپردازیم، تا تکبر، تا بقیه ویژگی هایی که در من هست و تعاملمون رو خراب کرده، یعنی دوستی هامون رو کم میکنه، نمیتونیم از وجود هم لذت ببریم، حتی موقعی که پیش همین با اندک تفاوت نظری کارمون به اختلاف میکشه و دعوا میکنیم، کم حوصله ایم. از اون بر بعض وقتا نسبت به خودمون خودم عرض میکنم حس خیلی خوبی دارم که ما انشالله قراره در مورد این صحبت بکنیم. موضوعی که اجالتا انتخاب کردم بحث عجبه. البته طبعا عجب سی شب رو پر نخواهد کرد دیگه، پیش میریم. چهار تا موضوع دیگر رو نوشتم: حب به دنیا، توکل، ابتلا و بحث حضور قلب در عبادات. حالا اینکه بعد از این قسمت باشه کدومش انشالله ادامه بدیم تا روزیمون چی باشه، فعلا بریم سراغ بحث عجب از هر دوتا کتاب و در کنارش هم نکاتی رو که به ذهنم رسید از سفره های دیگه میشه استفاده کرد و آورد ذکر میکنم. از خودم چیزی نمیگم، هر اون چی که عرض میکنم از این دو کتاب شریفه و برخی بخشم مربوط فرمایشات آیت الله مصباح و آیت الله جوادی و برخی از صحبتهای آقا. در مجموع یه مجموعه رو آماده کردم، حالا با عجب شروع میکنیم تا بعد انشالله ببینیم که رزقمون چیه. خدا انشالله که در این شبها هر اونچه که میگیم و هر اونچه که میشنویم رو برای خودش و در راه خودش مقرر و مقدر بفرماید. در همین ابتدای بس و شب اول این مراسم هجر پیشرای ولی نعمتمون حضرت رضا سلام الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید. قبل از ورود به بحث عجب من یه مقدمه رو عرض بکنم که ما اصلا چجوری میرسیم پای عجب، بعد حدیث رو بگم و توضیح که اصلا عجب چیه و اون وقت عرضایی بکنم که من چقدر در معرض این ویژگی هستم و چقدر این ویژگی در من وجود داره، این رذیلت. آدم ها به طور کلی حب ذات دارن، همه این موجودات، این استثنا نداره، همه آدم ها خودشون رو دوست دارن، همه خودخواهن و این خیلی امر طبیعیه. مهم اینه که ما این خودخواهی رو به کدوم سمت مایل بکنیم. یعنی اگر کسی خود دانی خودش رو بخواد، ما تو عرف به اون میگیم خودخواه و او رو آدم نامناسبی میدونیم. میگیم که فلانی آدم، حالا نگه پشتش بگیم، تو ذهن میشه آدم خودخواهیه. این خود دانیش رو میخواد و این بده. کسی که برای خور، خواب، غضب و شهوت خودش همه چی رو بخواد، هم همه امکانات و سرمایه خودش، هم سرمایه های دیگران رو. یعنی من معتقدم بقیه باید خدمت کنن تا من بیشتر و بهتر بخورم، بیشتر و بهتر بخوابم، بیشتر و بهتر غضب به خرج بدم و بیشتر و بهتر شهوترانی کنم. اینجا من خودخواه و معنی منفی ام، خود دانی و خود حیوانی. اما اگر ما خود عالیمون رو بخوایم، اصلا چیز بدی نیست، اصلا باید بخوایم. ماها شأن خودمون رو اگر بشناسیم گناه نمی کنیم، چون خودمون رو بالاتر از گناه می دونیم. مثال معنوس ارز کنم، الان شما عزیزان تشفردید، فرض رو فرمایید آخر جلسه شیطون بیاد مثلا به یکی از شما بگی که حواسشون پرته، مثلا این هاشف رو بردار، مثلا 500-600 تو بازار می خرن. شما به شیطون چی میگید؟ خجالت نمی گیشی؟ چی در من دیدی که به من میگی سرقت کن؟ ها؟ شما الان سرقت نمی کنید چون میفهمید که در روایات اومده که انسان نباید مال دیگه، اصلا به روایات نمی رسه، به قرآن نمی رسه. احساس می کنید شأن انسانی شما با این وسوسه داره میره زیر سوال. اینو شیطون میگید که ملعون، چی در من دیدی اینو گفت تو؟ من به چه دلیل؟ یعنی چی در وجود من بود که همچین رغبتی برای تو ایجاد کرد؟ ما اینجا گناه نمی کنیم چون شأنمون رو بالاتر از این حرفا می دونیم. تو سرقت کنیم. یا فلانی خیلی صحبت میکنه، بزن بکشش. بله؟ بکشم؟ مورچه رو بخوام بکشم، مسیر رو آدمی زن. شیطون اینا رو نمیگه به ماها. اگرم بگه ما رد میکنیم، نه چون مسلمانیم، نه چون مؤمنیم، چون انسانیم. احساس میکنیم بد جور داره به ما، بی احترامی میشه با این وسوسه. خود عالی یعنی این، یعنی انسان بعد فطریش رو طوری قرار میده که از گناهان و آلودگی ها بالاتر بشه. من اینجا حرکت میکنم که اینا به من نچسبه. مثل اینکه فرض کنید مثلا تو خیابون بارون اومده، یه جای آب جمع شده، شما لباس مثلا کرم پوشیدید، به طور منطقی از دورترین فاصله نسبت به اونجا رد میشید. 1% احتمال بدید ممکنه یه دوچرخه موتوری رد شه و لباس شما رو کثیف کنه. ولی فاصله زیاد هیچ کم تو کوچه نیست. خودخواهی عالی یعنی این، همه انسان ها اینو دارن. این رو مقدمه اول بدانیم. دو، آدمایی که خودخواهن، حالا عالی یا دانی، یه کارای خوبی انجام میدن، یه کارای بدی رو هم ترک میکنن. حالا بعضی مثل شما عزیزان خیلی این توفیقو دارن، امثال حقی خیلی کم، ولی بخیر هر کی کم و زیاد داره دیگه، که خیر رو انجام میده شر رو ترک میکنه. همین که شما یه خیری انجام میدید، یه شر رو ترک میکنید، اول ماجراست. اول کدوم ماجرا؟ مراجعه شیطان به شما. ببینید شیطان به طور کلی به یه عده کار نداره، بندگان خدا رو زندگیشون میکنن، یعنی انقدر خوب مسیر شیطان رو طی میکنن، شیطان بنده خدا گرفتاری و خواهش درست بکنه بخواد به سراغ این کاری نداره. یه عده تو مسیر شیطان حرکت میکنن، نه خیلی انجام میدن نه شرعی ترک میکنن، شیطان اینا رو واگذار کرده به حال خودشون. اما شما یه آدم حسابی به محضی که کوچکترین کار خوبی انجام میدید یا یه بدی رو ترک میکنید، بلافاصله شیطان با این عبارت خدمت شما میرسه. عبارت چیه؟ طیب الله انفاسکم مرحبا بک یا بکه یا بکه، حالا یه جلال بکن مثلا بگه واقعا دست بردن خیلی از تای دل. این که اومد دو تا چیز به شما میگه شیطان. یک، من در آفاق انفس گشتم مثل تو ندیدم، اینقدر اهل خیر، اینقدر تاریک شد، مرحبا بک، طیب الله التماس بار. بعد من آروم آروم گیر میشم، خیلی همینجوری سینه میاد جلوتر و احساس باده بیشتر میکنم. حالا نقل نشه تا بعد شهادتم راضی نیستم، من داره میگیره دیگه کارم خیلی خوب بود، اصلا من دقت کردم. بعد تازه حواسم بود وقتی میخواستی پولو تو صندوق بندازی دو سه بارم این برابر نگاه کردی، مبادا حتی یک نفر انفاق بعضی رو میکنه، مراقبت تو رو من ندیدم، ولی تمام بذار دست رو مش کنم. این اولین کاری که شیطان میکنه. دو، میاد بر سایر مرتکبان خیر و تارکان شر یه عیب و نقص میتراشه و بزرگش میکنه. یعنی فرض بفرمایید من میبینم که مثلا بزرگوار قبل از من یه انفاقی کردن، من هم پشت سرشون انفاق میکنم. وقتی شیطان میگه که خواهم تکه بلا نه ایشون قبل از من دقت نکردن، بعد از من باز ایشون هم همون کارو کرد، تکه بلا نداره، شیطان میگه نه من دقت کردم، ایشون یکی دو بار نگاه کرده ببینه کسی نگاه میکنه، صبر کرد تا شما وارد چی باید کمک کرد، من حواسم بود، ولی شما صبر کردی اون بره قبل مثل اینکه ایشون بیاد سر پول انداختی، نداره مثل تو بچی. و بیچاره بیچاره من که باور میکنم، یه مالا فکر میکنم، ما یک واکنش بیشتر در مقابل شیطان نداریم که نجات بخشه. استفاده از یکی از اعضای بدنه به نام پشت است، مستقیم باید بزنی تو دهنش، سری بزنی دندون تمهش کشیده میشه، ولی خدا نکنه بهش بگی قابل تعمله. شیطان احساس بکنه یه موجودی پیدا کرده که او در مورد چیزایی تأمل میکنه، تمام میبردش. تو اصلا ار را میرسه و اما ینزغن نکمن شیطان نزغون فستعذ بالله انه اصلا. نزغ یکی از معانیش اینه، دو سرطن یه مرکب ایستاده میخوان حرکتش بدن، چیکار میکنن؟ یه چیزی میزنن پهلوش بزنن که این حرکت کنه. نزد یکی از معانیش اینه، یعنی ببین اینجوری میکنه، پشتتون میاد با پشت دست و اما ینزغن نکمن شیطان نزبون فستعز، سریع بگو اعوذ بالله من شیطان الرجیم، اعوذ بالله من شیطان الرجیم، اعوذ بالله، اینقدر با توجه بگو تا تموشه. ببینید چه اتفاق میفته، شما میگید خیلی خوب من الان این اومد من اعوذ بالله گفتم، چی میشه؟ شیطان خیلی محاسبه گره، میاد که این گناه رو شما بکنی، این عجب رو پیدا بکنی، دو تومن بزنتت زمین، با استعازه تو پنج تومن میری بالا. او احمق نیست دوباره این کار رو تکرار کنه، احساس میکنه با این گرفتاری تو گیر نمیفتی، لذا از این موضوع چشم تمهش کور میشه که با این بخواد تو رو بزنی، میری راه دیگه پیدا کنه، حالا بره تا پیدا بکنه بیاد ما چهار روز انشاءالله بندگی خدا میکنیم. به محض اینکه این دو تا کار رو میکنه، یک تو تارک شر و عامل خیری بقیه نیستن، یک دو اینکه بقیه کار خیر انجام میدن، هزار جور قش و قل و اینا توشه، ولی تو هیچ، این دوتا اتفاق افتاد انسان باید بزنه، وگرنه چی میشه؟ وگرنه یه بابی باز میشه. این باب، باب وسوسه شیطان برای ایجاد حالتی است به نام عجب. همین مقدمات رو عرض کردم تا ببینیم تو این معارف اسلامی و رفتارهای ما عجب کجا قرار میگیره، یعنی ما کجا به عجب دچار میشیم. از اون جایی که حرکت کرد و اومد، واکنش دوتاست. یک، واکنش آدم های حسابی. آدم های حسابی چون توفیق هر کاری رو از خدا میبینن، هر چقدر بیشتر بندگی میکنن بیشتر خضوع میکنن، بیشتر خاکساری میکنن. یعنی آدم نگاه میکنه، شما مثلا نگاه کنید به نماز های آیت الله بهجت رحمت الله علیه. پیرمرد تشریف می آوردن مسجد فاطمه الزهرا، فاطمه سلام الله علیها قم نماز خواند. این اون آدمی که سال 61 سال 62 که خبرگان اولین دوره تشکیل شد، اینا آمدن خدمت امام رحمت الله علیه که با شما اگه میشه برام درس اخلاق بذارید. امام فرمودن که من که وقت نمی کنم، برید قم خدمت آیت الله بهجت. سال 61-2 میدونید که سال 73 آیت الله بهجت به عنوان یکی از 7 مرجع معرفی شدن. امام اون موقع به خبرگان میگه برید پیش کی؟ پیش آیت الله. من نمیگم خبرگان اون موقع کیا بودن که بس مقایسه و اینا پیش نیاد. خیلی از اون خبرگان کسانی که سال 73 خودشون به عنوان مرجع معرفی شدن دیگه، تا آخرش برید. بعد اون پیرمرد نورانی، اون مرد الهی و خواستنی تو کوچه چجوری راه میرفت؟ بعضی وقت تلویزیون تیکه هاشون میرفتیم و قوم توفیق داشتیم میرفتیم نمازیشون رو. که مثلا راه رفتنش قوم هم سر کنجکاوی خودم نگاه هم میکردن. نوع برخورد با مردم. شالشون از کمرش همجوری میومد و نگاه هم میکرد، دستی مردم دست میکشیدن. یعنی شما هرچی دقت میکردی که یه رفتاری، یه کنش با کنشی که دلالت بر این بکنه که مثلا من آقای بهجت هستم. هیچی نبود. و با اون روحیه که مثلا بچه رو بیارم، بگن این بچه مریضه، ایشون میگه انشالله شفا میگیره. یکی میگه کربلا دارم میرم، شما از تو جیبش پول لعی بیارم، این پول رو بندازید توی فنزری. هرچی میری بالاتر انگار این خاصیت آدم توپره که سر صدا نداره. شما 100 تا ایران چک بذار تو جیب، 10 تا ملق بزن صدا نمیده، دو تا دوریاله بذار تو جیب راه برو جیرینگ جیرینگ. سرصدا مال آدم بیمایه است، کسی مایه دار بشه سرصدا نمیکنه. آدم های حسابی میگن توفیق از خداست. قرآن میگه قل لا تمنوا علی اسلامکم، بابت اینکه دین آوردید سر خدا منت نذارید. بله الله یمنو علیکم، بلکه خدا بر شما منت گذاشت، انحداکم للایمان، که شما رو هدایت کرد و مؤمن کرد. ما خود طلبکاری خدایا مثلا داری ما رو، یا حرفای مثلا عجیبی که خدا چند تا مثل ما داره، بی خودی خدای بهتر از ما، حرفای غلطی، حرفای بی حسابیه ها. یه وقتی آیه قرائتی حفظات از تواضعش ایشون تعریف میکنه، ما از اون کره شمالی نصف خواب بیدار شدم، گفتن که این بلاد کفر و همه کمونیست اینه، یک نفر دو رکعت نماز نمیخونه. بودم که من یک بزرگی گرفتم، بودم خدا من قرائتی اینجا یک نمازی برای تو میخونم، احساس کردم خدا چقدر مظلومه. بزرگ گرفتم بودم نماز بخونم، یاد آمد قرائتی یوسف به خلال الله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه دارن تسبیح خدا میگن، تو مثلا اسم میکنی الان کجای این جریانی؟ حالا آیه قرائتی بودم، من رفتم خوابیدم، نمیدونم تواضع کردن نه نمازه بالاخره خوندن یا نخوندن، مردم خوابیدم. حالا ببینم شما تو نمازه رو خوندید تا وضو گرفتید خب دو رکعت میخوندید دیگه. عرضم اینه که منت دارم بابت این فقط حساب خدا نیا. یه حرف بد بزنم از امثال خودم، من مردم طلبکارم. یعنی مثلا این ماه مبارک وارد شدیم 4 خط قرآن خوندم، نگاهی میکنم همسال ما که قرآن نمیخوندن خدا به اینا اصلا نعمت میداد، اینا رو عذاب میکرد، اینا رو داغون میکرد، منت داری سر مردم داره که نماز خوندی؟ مگه برای مردم خوندی؟ خدا رحمت کنه آج آقا مشتبه رو تو این شبهای عزیز، اون پیر مرد نورانی و دوست داشتنی رو. شب 19 ماه مبارک ایشون اومدن سخنشون تموم شد، چه سالی بود یادم نمیاد، فرمودن که من خواستم وارد بشم، یه جوانی به من گفتش که آقا ما رو دعا کنیم. من گفتم مگه من غیر از دعا برای شما کار دیگری دارم؟ شروع گریه کردم. من 3 شب قد تو فکر همین حرف بودم. مگه جز این که برای شما دعا بکنم؟ خودشون مدیون میدونه، نه طلبکار. بعد من 2 رکعت نماز خونم اومدم بیرون. این نماز رو چقدر زیاده. خدا از برکت ما این نونی هم به اینا بده، آبی هم به اونا. میرسیم به این حرفای خنده دار. وقتی آدم همه چی از او دونست چی میشه؟ آیت الله وحدت رحمت الله علیه یه حکایتی نقل میکنن از مرحوم آیت الله قرویه اصفهانی. اسم علما رو زیاد آوردیم، صلوات برشون ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و
علی محمد. ایشون میگن که آیت الله قرویه اصفهانی که خوب یکی از بزرگترین علمای معاصرن دیگه، یه کلاس بحثی داشتن و یه درسی میگفتن. تو اون کلاس کیان؟ آیت الله عظما میلانی رحمت الله علیه، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله علی محمد بروجردی، یعنی هر کدوم از اینا فی آیاتون بیانه، اینا 3-4 تاشن. حالا کلی آدم اونجا نشسته. میگم آیت الله قرآنی 3 روز اومد یه بحث رو عیناً تکرار کرد، عیناً. یعنی یه روز اومد از 0 تا 100 گفت، فرداش اومد دقیقاً همونو دوباره گفت، پس فرداش دوباره همونو گفت. شاگرد ها حیا کردن چون بالاخره ایشون استادشون بود، نه چیزی نگفت. یکی از شاگرده ایشون، این مرحوم آیت الله علی محمد بروجردی، یه ذره با استاد روش بازتر بود، یعنی راحت میگفت. رفت شست استاد جسارت، ولی 3 روز شما دارین یه چیز میگین، امروز همونجور که دیروز گفتین همونجور که پیروز، یعنی یک نقطهش هم فرق نمیکرد. این مؤمن خاصیتش این. آیت الله قرآنی اسلامی فرمودن که 3 روز مغزم جامده، هیچ چیزی به ذهنم نمیرسه، خدای جرف جدیدی نداد. مثلا کجا لب میشم؟ 3 روز چیز جدیدی به ذهنم نمیاد. حالا اگه من بودم چیزی به ذهنم نمیرسید، کسالت دارم درس رو تعطیل کنی، یا میومدن یه سری چیزایی پرت و پلای با هم میزنم. حالا اینکه بعضیا روشون باز با استاد، خدا رحمت کنه، میرزا جلال‌های تبریزی رو، فقیه عالی قدر و اهل بیتی رو، ایشون هر وقت میومدن مسجد اعظم که درس خارج بگن 2 رکعت نماز تحیت میخونن، این مستحب دیگه. شما هر مسجدی که میرین، هر مسجدی هر وقت خرج رفت، 2 رکعت نماز تحیت اون مسجد بخونن، این بعد شهادت میده برای شما در قیامت که این اومد 2 رکعت نماز تحیت بر من خوند. آیت الله میرزا جلال‌آقا که میومدن مسجد اعظم درس بگن، اول 2 رکعت نماز میخوندن بعد درس شروع میکردن. یکی از این چند تا این شاگردا کنجکاو شدن، ایشون نماز چی میخونه؟ چون یه تحیت رو یه بار میخونن دیگه، مسجد یه بار آدم میریم، ایشون هر روز میخونه. بعد یکی از این شاگردا میگه، همیشه یه شاگردی با استاد جورتره، اومد به مثلا میز جواد گفتش که حاج آقا بچه‌ها از من سوال کردن که تو با استاد نزدیکی، برو بپرس ایشون چه نمازی رو هر روز میخونن. خب میان مثلا 2 رکعت نماز اولش میخونن، بعد درس رو شروع میکنن. بعد این برمیگرده به استاد، به میزداد ها میگه که آقا من گفتم خودم جوابشون میدونم، نمیخواد از استاد بپرسن. گفتن چی؟ تن نماز قضای نماز صبحشون بخونن. اتا به میزداد ها مجه عالی قدر که نماز سر ترکیب بود، قضای نماز صبح خیلی کنشکابی نکنید. میزداد ها میگه چی چیزی رو گفتی؟ جانب خود شهر بی خود، یعنی که به استاد نزدیک میشه، ولی نقل قولاش هم باید دقت بکنید. ولی ایشون نماز صبحشون متاسفانه مونده بود خوندن. این آقای علی محمد میره و آیت الله قرآنی میگه سیادم من ایمده 3 روزه، خدا این چیز عنایت نکرد، او عنایت کنه من به شام میگم، نکنه نمیشه. آدم های ناحسابی، تازه داریم میرسیم پای برس، آدم های ناحسابی واکنششون اینه که بالاخره ما اتفاقی افتاده. این ما سلسله مراتب داره مفصل عرض خواهم کرد و خیلی بعضی وقتا پیچیده میشه، یه حالت تواضعی هم میکنن، توفیقی از جانب خداوند. بعضی وقتا تواضع میکنن که بیشتر تکبر کنن، یعنی یه حالاتی. دوست عزیز، انقدر تواضع که در وجودت هست اینجوری تواضع کنه، هم میگن خیلی متواضع و من تو سنشون میرم بالاتر. یعنی یکی از ابزارهای تکبر تواضع دروغینه. میرسیم که چجوری عجب داره و یه حس خیلی خوبی هم میگیره. خب آغاز کنیم از کتاب 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه با حدیث سوم که موضوع عجبه. الحدیث الثالث بسند المتصل الى محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن اسباط عن احمد ابن عمر الحلال عن علی ابن سوید عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال العجب درجات منها ان يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب انه يحسن صنعا ومنها ان يؤمن العبد بربه فيمن على الله تعالى ولله عليه فيه المن. یه توضیح از بکنم، چهل حدیث رو دقت کرده باشین، خیلی علما دارن میگن چهل حدیث فلانی، این رسمی بوده قدیم، خیلی رسم خوبیه، مثلا علما چهل تا حدیث رو که به نظرشون جذاب بوده مبتلا به بوده برمی داشتن شرح میکردن. حضرت امام رحمت الله این کارو کردن، بعد رحمت الله جوادی حفظه الله یه مقدمی زدن، شده این کتابی که در محضرش هستیم. حدیثشان که میارن چون بالاخره میخوان سندش رو بگن و افراد رو بگن تا معلوم شه که این از کی در کجا نقل شده، سلسله رواتش مشخص باشه، از این جهت کامل اشاره میکنن که کی از کی نقل کرده. حالا سندش رو بذارن. عن ابی الحسن علیه السلام، خود امام رحمت الله علیه میفرمایند که از قول علامه مجلسی علامه ماشد که ابی الحسن کیه؟ این آقای علی ابن سوید هم از امام کاظم علیه السلام حدیث نقل کرده، هم از امام رضا علیه السلام، و کنیه هر دو بزرگوار هم چی بوده؟ ابوالحسن بوده. لذا هر دو تا احتمال هست، حالا روایت از وجود نورانی امام کاظم علیه السلام باشه یا حضرت رضا سلام الله علیه. قال میگه اون حضرت فرمودن، این چیز میگه علی ابن سوید، قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل، میگه من از حضرت سوال کردم اون عجبی که عمل انسان رو فاسد میکنه. فاسد میکنه نه به این معنی که مثلا، نه، فاسد میکنه فارسیش اینه، میده به باد فنا، داغون میکنه، هیچیشو نمیذاره، مثل ریاست که بدتر از این جهاتی میرسم انشالله. سوال کردم از این عجبی که عمل رو فاسد میکنه، فقال حضرت فرمودن العجب و درجات، این عجب درجاتی داره، یعنی یک نوع نیست. منها ان یزین للعبد سوء عمله فیراه حسنا، یکی از درجاتش اینه که این عمل برای عبد تزیین میشه، فیراه حسنا، فکر میکنه خوبی داره انجام، یراه اون کار رو خودش نیکو و حسن میبینه، به خودش میگه مرحبا چه کار خوبی انجام دادم، فیعجبه، این واسه حجبش میشه، و یحسب و انهو یحسن و صنعا، و فکر میکنه خیلی کاره خوبی انجام داده، که در قرآن داریم که اخسرین اعمال، زیانکارترین مردم کیان؟ اونایی که زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبونه انهم یحسنون صنعا. خدا انشاءالله به برکت این ما رو از شر این آفت و این گرفتاری نجات عنایت بکنه. آمد. که خدای ناکرده یه اشتباهی دارم میکنم، به شدت هم حس خوبی دارم، یعنی امر بر آدم مشتبه میشه، آقا این کاری که شما انجام میدی خیلی کار، نه من قصدم اصلاحه، آخه اصلاح نمیکنه، شما هایی داری عده زیادی رو از این زده می... نکن این کارو، نه من قصدم اصلاحه. تو مسئله اجتماعی به قصد کسی کار نداره، بازتاب عمل مهمه. یا یه جایی یه فعالیت اقتصادی میکنم، مثل اون فردی که امام صادق علیه السلام ازش تعریف شنیده بودن، این برگشت گفتش که حضرت یه روز اینو دیدن بین جمعیت، رفت جلوی نونوایی رو که 4 تا نون برداشت رو رفت نماش، این بود آدم خوبی چه دزدی کرد، رفت رسید یه جایی که مثلا مردم فقیر بودن، نونا رو تقسیم کرد بین مثلا یک 4 نیداد برگشت. حضرت او رو دیدن گفتن چه کاری بود تو کردی؟ گفت بله من اهل خیرم و فلان اینا. حضرت بودن چه خیری؟ گفت ببین، حالا مثلا میخواد به امام صادق علیه السلام بگر درس بده، قرآن یاد بده، گفت در قرآن اومده که من جا اول حسنتی فلهو
بشه.
عشر امثاله. شما کار خوب بکنی چند برابر میشه؟ ده برابر. و جزاء سیئتن سیئتون مثلها. اگه گناه بکنی یه برابره. خب من 4 تا نون صدقه دادم، 4 ضرب در 10 میشه 40. 4 تا گناه کردم، 40 منهای 4 میشه 36. 36 تا حسنه میمونه. یکی از الطاف خداوند به اون فرد این بود که به من اینو نگفت. بلا همونجا مصرف اکسیژن رو در عالم تقلیل میدادم. حرف تو میزنی؟ من حضرت خیلی خلاصه فرمودن برادر، انما یتقبل الله من المتقین. یعنی باید ریشه کار، من پول ایشون رو به زور بگیرم بدم به ایشون؟ کار رابین بود بازی که بعضی ها میکنن. بکه میشه یه چیزی؟ اون عملی که میگه من جاء بالحسنات فله، اصلا پول دزدی حسنه نیست که در برابر چجوری رو محاسبه میکنی؟ خب اینا معاملات چیز مثلا به حضرت، بله یا ابن رسول الله شما دقت بفرمایید، مثلا پاول امام رحمت الله علیه یه چیزی دیشب تلویزیون نشون میداد غیر رسمی، دیروز بود دیدار آقا با طنز پردازه بود، من ندیده بودم این غیر رسمی رو، یه تیکار شده بودم. بعد آقا فهمیدم که اون یکی از اون بزرگواران گفتش که آره یک فردی می‌خواست، آقای دکتر امینی بودن که همون می‌کردن، این فردی می‌خواست طنزهای امام رو در بیاره، گفتن نه این دون شأن امامه، تمام امیرالمومنین هم اینو گفتن، علی به درد دکمه می‌خوره چون علی شوخی و مزاحه. بعد آقا گفت این چه حرفی، امام اتفاقا اهل مزاح بودن، ویژگی امام این بود یه چیزی می‌گفتن بقیه می‌خندن خود امام نمی‌خندید. خیلی جالبه این چیز، میگن امام بعد اون تیکر رو نشون داد که امام در جمع هیئت دولت بودن، پدر ما مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه تون جمع بود نزدیک امام نشسته بودن. بعد امام میگن بله اخیرا ما با تورم اسلام شناس مواجهیم، اسلام شناسی زیاد شده و اینها، آقای سادات هم اسلام شناسی میکنن، اخیرا آقای کارتر هم اسلام شناس شدن و گفتن این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه اینا بر اساس اسلام نیست. بعد امام میفهمدن بگین هم اون رئیس رژیم سینیسی در اون موقع، این هم اعتمالا یه مدت دیگه شروع میکنه. حالا اینکه این فرد میدونه اسلام با سین یا با سادم نمیدونه، حالا یه حالتی بوده اساس اسلام، کدوم اسلام کدوم قرارت میگه شما؟ این که فکر میکنه داره درست عمل میکنه و خیلی چیز خطرناکه. این که میگن گاهی اوقات انسان خودش رو به یه عالمی عرضه کنه، من چیزی رو میدونم نمیدونم بزرگ و فلان چیز، مثلا شما که علمش رو دارین این درست من اشتباه میشون میگن نه اینجاش این شکلی، خدا پدر مادرتون رو میپرسه، سوال کنیم آ که خب الحمدلله عالم جمعی علوم معقول منقول هستیم. بعد عمر یه رفتاری رو پیش میکنه اشتباه بوده، چند سالگی؟ 75 سالگی. نمیدون این مال فقط بحثای اعتقاد و عبادی هم هست. وقت از مشهد میومدیم تو رو باسه من نماز دانشجو بودم، من مثلا سال 75 6 نمیدونم، یه آقای پیرمردی کنار من بود بنده خدا، خیلی موها سفید، ریشا روهاش هم بیشتر سفید بود، فکر کنم 80 سالش بود اگه کمتر نه بیشتر نه، این نماز میخوند، من مثلا سجده سبحان ربی الاعلی هم مثلا میخوام اینجاش. خب موقع سجده اون 7 تا عضو باید ثابت باشن، تو اون زمان شما ذکر سجده رو بگید بلا سجده منعقد نمیشه، نشه نماز باطل میشه. خدا چه کنم بگم؟ نگاهی که میدونم طبق من یه سلامی میکنیم، اگه واکنش خوب بود میریم ادامهش، اگه نبودم که خب هیچ، مثلا گفتم سلام علیکم، علیکم سلام پسرم، دیگه نه خیلی آدم خوش رو خوش برخوردیه، کدام آجا خیلی جسارت معذرت میخوام، من یه چیز دیدم شاید من اشتباه دیدم، اگه اشتباه بود شما منو ببخشید، ولی من اینجوری دیدم عذر میخوام، مثلا گفتم گفت مثلا فلان بنده خدا اصلا نمیدونستم، الان بگیم سکته نکنه 65-70 سال نماز مونده سجده‌هاش، یه بنده خدایی میگفت من که مردم برای من مثلا 30 سال نماز صبح و نماز مغرب شب بخونیم قضا، کدوم زورت رو زورت توی اداره میخوندم اجباری. خب حالا بنده خدا 65 سال نماز مونده چقدر از سجده‌هاش اینجوری خونده، چیکار کنیم؟ این آدم بعد بگم تذکرم بده میگه دل طرف رو خالی نکنه، بنده خدا ترس سکته کنه اینجوری بوده، خونش هم رو دیگر در ما. بعضی وقتا آدم فکر میکنه فیعجبه و یحسب انه یحسن صنعا اعاذنا الله من هذا و منها دوم ان یؤمن العبد بربه قد نسبت به خدای خودش احساس امنیت میکنه. خدا ما رو بهش نبره کیو ببره؟ بلکه این همه ساختمون درست کردن، آلو و زردالو، این همه نهر و اینا یکی باید استفاده کنه دیگه. ترامپ رو میخواد ببره، نتانیاهو رو میخواد ببره، کیو میبره؟ نتیجه میگیره ما.
این که کسی احساس امنیت میکنه فیمنو علی الله تعالی،
دیگه کارش به جایی میرسه که سر خدا هم منت میذاره که بله من الحمدلله خدایا قدرش حالتی به آسمان هم نگاه میکنه، یه آقای رفت طلبه بشه روز اول، من خونه با مثل شب مادرش دید این پسر رفته سر و حوز تو حیات نشسته اینجوری میکنه. طلبه میشه اینجوری شده، من پسرم اتفاق افتاده با مادر در عجبم. گفت چی؟ از قدرت خدا و حکمت خدا. گفت چطور؟ گفت من نمیدونم چطور 14 صیغه زبان عربی زربه زربا اینو توی سینه جا شدن، همه رو جا دادن. به نظرم بهتره که در سایر مثلا قسمت ها فعالیت بکنم این دوستمون سریع به حوشی در حد اینجا ماده میگه 14 صیغه، اصلا اینکه تو سینه نیست هم که تو مغزه، که علم در سینه هست منظور جان انسانه، ولی علوم میرن اینجا حتی نمیدونست کجا رفته 14 تا صیغه.
یادستی دارم بعضی اینجوری هم دیگه، من دارا کردم السلام علیکم و رحمت الله،
نگاه میکنم به خدا جبرئیل اینا قاطی پاتی نشه شب ماهی بباری نمازو عشان جدا بمیسیم.
ولله علیه فیه المن، در حالی که اونی که باید منت بذاره خداست، خدا تو رو خلق کرد، خدا به تو توفیق داد، خدا این بدن سالم رو داد، خدا به تو حافظه داد نماز رو حفظ کنی، میتونستی هیچ کدوم اینا رو به نده پرمول به دنیا بیای با هزار جور درد و مرض. خدا انشالله به حق این ماه مبارک مریض، مریضه، بیمارستان، خونه، هر جا هر کی هست که چشم امیدش به محافل دینی انشالله شفای عاجل عنایت بکنه. خدا میتونست ما رو اونجوری بیافرینه اصلا ما روش نداشته باشیم، به دنیا بیان کر باشیم و در نتیجه لال بمونیم، میتونست ما رو فلج بیافرینه دست و پامون کار نکنه، میتونست ما رو مجنون بیافرینه، همه اینا میتونست بشه. خدا ما رو اینجوری آفریده، بعد دو رکعت نماز خوندیم منت میذاریم به خدا این یه جای ثبت بشه قاطی پاتی نشه. چقدر آدم باید بی‌ظرفیت و بد نشناس باشه. خب متن حدیث رو عرض کردم، یه توضیح از خود کتاب 40 حدیث بخونم بعد بریم معراج و یه کم کم برای امشب هم بسمون جنبندی بکنیم. شرح عجب بنا به فرموده علما رضوان الله علیهم عبارت است از بزرگ شمردن عمل صالح و کثیر شمردن آن و مسرور شدن و ابتهاج نمودن به آن و غنج و دلال کردن است به واسطه آن. حالا دلال و ادلال چیه؟ بعد نشان عرض میکنم که فرق عجب با غرور چیه، با تکبر چیه، با این دلال چیه، که اینا هر کدوم با هم متفاوته، یعنی این صفت با اون صفت فرق میکنه. این که کسی بنا به فرموده علما عمل خودشو بزرگ بشماره و زیاد بدونه و خیلی خوشحال بشه به اون عمل، باز عرض میکنم میرسیم، یعنی ما یه کار خوب میکنیم خوشحال میشیم، یعنی آدم معجبی هستیم، نه ها. اینکه انسان از بندگی خدا خوشحال بشه این عیبی نداره، مهم اون بعدشه که عرض میکنم انشاءالله. و خود را از حد تقصیر خارج دانستن است، و دیگه احساس میکنم من دچار تقصیر و گرفتاری و خط و خطا نمیشم با توجه به کمالاتی در من هست. و اما مسرور شدن به آن با تواضع و فروتنی کردن از برای خدای تعالی و شکر ذات مقدس حق کردن بر این توفیق و طلب زیاده کردن عجب نیست و ممدوح است. همینجا اشاره میکنم اگر کسی خوشحال شد، تواضع کرد، سرش انداخته پایین، قلبن خوشحاله و دائما داره میگه و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیبه، اگر یه کار خوبی انجام میده همین که شیطان میخواد بیاد شروع میکنه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این فارسیش این میشه خدای من هیچی نیستم همش خودتی، تو
توفیق از خوده، من مخلوق تو، عزا و جوار و جوانه مخلوق تو، همش از تو، من نیستم این وسط، تو ولا غیر، این لا حول ولاست، از ته دل من مکرر. کسی اگر اینجوری شد و شکر کرد، هی گفت شکرالله، این کار رو کرد و طلب کرد که خدای توفیق منو بشه، اینه شدون عجب نیستم همینجا عرض بکنم، چون به طور طبیعی مؤمن از بندگی خدا چی میشه؟ خوشا شما داشتین به این هیئت یه روزه میشنوید، اشکی میریزید، سینه میزنید، عزاداری میکنید، پیوندتون رو با اهل بیت مستحکم میکنید، دارید میاد بیرون، دلتون شاده، روحتون مفرح، این اصلا چیز بدی نیست ها. اما این که اینو به خدا منتسب میکنیم و شکر میکنیم و توفیقی بیشتر میخوایم، یا میرسن انشالله من اندیه، هرچی دقت کردن تو این چیزر راست و چپ و جلو و عقب به اندازه من کسی عشق نمیریخ، یعنی احساس کردم دیگه به پهنای صورت داریم یه نفر بود یه خط میریخ، ولی به پهنا فقط من بودم، آره فقط من بودم. بسات روزه حواظه به کجاست؟ اونم خیلی نه نه اون بیشتر فقط داد میزنه، همه رو نگاه میکنه، میشه همچی چیزی؟ میبینید که میشه دیگه. جناب محدث عظیم الشأن مولانا علامه مجلسی تاب فراه از جناب محقق خبیر و دانشمند کبیر شیخ اجل بهاءالدین عاملی رضوان الله علیه چنین نقل میفرماید که فرموده از شیخ اجل که شک نیست کسی که اعمال صالح کند از قبیل روزه و بیداری شب و غیر آن در نفس او بهجت و سروری حاصل شود، پس اگر این بهجت برای آن است که خدای تعالی به او عطایی فرموده و نعمت عنایت کرده که آن نعمت و عطا این اعمال صالح است و با این وصف ترسناک باشد از نقص آنها و بیناک باشد از زوال نعمت و از خدای تعالی زیاده طلب کند، این ابتهاج و سرور عجب نیست. دیگه قشنگ از مرحوم بهاءالدین عاملی مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، اگر کسی کار خوبی انجام داد بعدش خوشحاله به خاطر توفیق الهی، میگه خدای اینو به من بیشتر بده، در این حال خائفه و نگرانه و ترسیده که خدا این توفیق از اون بگیره سلب کنه، خدای نشه من دیگه نتونم بیام مجلس ابا عبدالله سلام الله علیه، این توفیق تو منو تو همین مجلسا نگه دار، مرگ منم انشالله تو همین مجلس قرار بده انشالله. این خوبه، این خیلی عالیه، اصلا مؤمن باید همین باشه، از گناه ناراحت، از عبادت. اما این که نوک این پیکان رو به کجا بس میکنیم، همه دعوا سر اینه که کاری انجام میشه نوکش به سمت آسمانه یا به سمت خداست، یا نوک به سمت منه، اگه به سمت منه انحراف آغاز میشه. از اون طرفم خدای اینو تو دادی و اگه تو نخوای نیست، من امیدم به توه، مبادا این از من بگیری. از این جهته که ما وقتی دعا میکنیم هی میگیم الهنا وفقنا لما تحب و ترضا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، یعنی یه جنبه مثبت میگیم که وفقنا توفیق بده لما تحب و ترضا، برای اون چیزی که خودت دوست داری تو راضی. سریع میگیم ولا تکلنا، یعنی ما هم رجاء داریم هم خوف، خدا من میترسم هم نگیری وقتی نور از من، ولا تکلنا الى انفسنا، من یه ثانیه به خودم واگذار نکنم، برای اون چه میدونم در معرض امتحان قرار بگیرم چه خرابکاری خواهم کرد، یعنی بنده یه جایی قرار بگیرم میگن آقا بابت این دروغ 1000 میلیارد تومان بهت میدیم، میگم یا نمیگم؟ من حقیقی که حتما خواهم گفت، اما این که با خیال راحت ما که الحمدلله مزینیم و اینا، یه کسی میگه مردم هی میگن یا ربنا و الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، هم میگن خدا با فضل بر خودتون خیلی اهل خیرات و مبرات اینا بود، آقا چرا انقدر از خدا فضل میخواد؟ یا رب من آمنا به عدلک، با من با عدلت برخورد کنم، الحمدلله نام من تو رو پیمونه، خدا به این لطف کرد در زمان حیاتش خوابیدید. خب در عرصه قیامت ندا اومد خضوح و فقلو ثم الجهیمه سلو ثم فی سلسلت زرعها سبعین زراعن فسلکو، بگیرید پرتش کنید تو آتیش توی قل و زنجیری که 70 زراعه. خب سب کنید بینم این چه جور حساب رسیه. ندا اومد چی میگی؟ گفت این همه اعمال خوب دارم. اونا کو؟ گفت اعمال چیا بوده؟ گفت اولا نماز جماعت همیشه صف اول تو مسجد. گفت یادت عبا مینداختی برین کنار حاج آقا اومدن حاج آقا فلان صف خوش میکنن خوش ادا در همون ثوابت همونه دیگه چی داشتی؟ صف افطاری میدادن سفره مینداخت دم در باید میسید خواهرها برادرها کم و کسری نیست بفرمایید میل کنین لقمه حلال فلان ادا میکنن این همون دیگه چی داشتی؟ حج میرفتی حاج آقا حاج آقا میبستن به استدار دارن فلان همون چی داری؟ بدبخت خواب پرید. خدا بهش لطف کرد که در دیگه از با گریه میگو یا رب بنا و اله نعاملنا به فضلی عدل باشه خدا بخواد در مورم ماست بکشه که به نظرم بهش نعمتاش همجوری معطل خواهد بود. پس اگر این شکلی باشه اوج نیست و اگر اما کی اوجبه و اگر این ابتهاج از جهت آن است که این اعمال از اوست و اوست که دارای این صفت است و بزرگ شمارد اعمالش را و اعتماد کند بر آنها و خود را از حد تقصیر خارج داند و به جایی رسد که گویی منت گذاری کند بر خدای تعالی به واسطه این اعمال، پس این سرور عجب است. انتها. این که کسی این شکلی به سخوی پیدا بکنه بگه من که دیگه تقصیر نمی کنم خدا هم که منو میبخشه خدای داشتی چه بنده ایو. اما خود امام اینم 3-4 دقیقه بگیم و امشب را انشالله بس است. فقیر گوید امام رحمت الله علیه خودشون میفرمایند. فقیر گوید تفسیر عجب به طوری که ذکر فرمودند صحیح است، ولی باید عمل را ام از عمل قلبی و قالبی دانست. عمل قالبی یعنی عملی که عینیت بیرونی داره با اعضا و جواره. عمل قلبی یعنی عمل جوانهی، آنچه در وجود ما میگذره. و کذالک ام از عمل قبی و حسن دانست. خوب خواهش میکنم دقت کنید این که اوج بعضی وقتا از اعمال خوب اصلا به وجود نمیاد، از عمل بد به وجود میاد. مگه میشه همچین چیزی؟ حالا میبینیم. زیرا که اوج همانطور که وارد بر اعمال جوارح میشود وارد میشود بر اعمال جوانح و فاسد میکند آنها را. یعنی یه وقت عجب از دست، از چشم، از گوش، از پای، بعضی از عجب از قلبه، از جوانه درونی و همینطور که صاحب خصلت نیکو معجب شود به خصال خود، صاحب خصال ناهنجار نیست چنین شود که معجب شود به خصلت خیش. چنانچه در این حدیث شریف تصریح به هر دو شده و این دو را مخصوص به ذکر نموده، زیرا که از نظر قالب مخفی است و پس از این ذکر هر دو میان آید انشاءالله. که یک کسی کار بدی میکنه اصلا اون کار کمال نیست که عوض پیدا کنه، ولی عوض پیدا میکنه اون کار شما انجام میسه کمال حساب نمیشه عوض که میگم چجوره. ولی از باید دانست که سروری را که از آن نفی کردند عجب را و از صفات ممدوحه شمردند به حسب حال نوع است، چنانچه در فصلی از فصول لاحقه بیان آن می شود انشاءالله. که خواهیم رسید که اون عجبی که از صفات ممدوح میاد عجبش از عبادته، عجبش از یه رفتار زشته، یه کار بده ولی عجب داره و فهم کنه حالا چه شکلیه انشاءالله خواهیم رسید. اگر عمری باقی بود انشاءالله فردا شب نظر مرحوم نراقی رو نگاه کنیم و بعد مفهوم عجب رو توضیح بدم و تفاوتش با کبر و درجات و مراتب و الاخر تا ببینیم تا کی در بحث عجب میمونیم و بعد انشاءالله بحث بعدی رو آغاز میکنم. عذرخواهی میکنم که این مقدار به خاطر کسالت به بنده گرفته بود، انشاءالله که خیلی اذیت نشده باشید و اگر عمری باقی بود چپ حیاتی انشالله بحث رو ادامه میدیم. هدیه به پیشگاه منور و ملکوتی پیامبر عزیز و نازنین و مهربانمون و جهت برقرار داشتن همه حاجات در رأسش تعجیل در فرج آقامون صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد. همه 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 هم